صدایی دیگر،
صدای زنان.
گل، حشیش، شیشه و انواع قرص‌های روانگردان، اینها تنها بخشی از آنچه در مدارس ایران در اختیار دختران دانش آموز قرار دارد. دخترانی که جشن تکلیفشان در 9 سالگی برگزار می شود اما هیچ آموزش رسمی در زمینه مراقبت از خود نمی بینند. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید.
موقع اول سال برای آزمون که دادم قبول شدم مصاحبه. چه مثلا سوالای بود که مثلا چه سوالی بودش که ایمیل دارین، تلگرام دارین، چه از این سوالا. فقط یک سوالی بودش که مثلا جلوی نامحرم چه لباسی می‌پوشید؟ مثلا مهمونی خونتون چه لباسی تنتون می‌پوشید؟
خب میگفتن چی باید تنتون کنین؟
لباس پوشیده. یعنی که حجاب داشته باشی در حسرت به نامحرم، لباس آستین بلند باشه، شلوار باشه با یه روسری یا یه شاه.
صدای یک دختر دانش آموز در ایران را شنیدید که از پرسش‌های مدیر مدرسه در آزمون ورودی سخن می‌گفت. همه آن چیزی از نظر مسئولان مدارس در ایران برای دختران لازم است، حجاب است، در حد روسری و یا شال. اما زمانی که به نوشته رسانه‌ها در ایران به دلیل مصرف مواد مخدر در یکی از دبیرستان‌های تهران کار به اورژانس می‌کشد، مدیر مدرسه از پاسخگویی تفره می‌رود و ناحیه آموزش و پرورش هم پاسخ می‌دهد که آنها قرص‌های اعصاب یکی از والدین را به اشتباه استفاده کردند. اما هیچ کس نه اشاره‌ای به نفوذ 1% مواد مخدر در مدارس می‌کند و نه حرفی از 3 تن مواد مخدر کشف شده در نزدیکی مدارس در سال گذشته می‌زند و آمار بازداشت 20,000 خرده فروش در اطراف مدارس تهران را نیز هیچ کس به یاد نمی‌آورد و احتمالاً هیچ کس هم خبر ندارد که از زمانی که یک دانش آموز اراده کند تا به مواد مخدر دست پیدا کند تنها 30 دقیقه فرصت لازم دارد. حمید سرامی، سرپرست معاونت ستاد مبارزه با مواد مخدر، در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی مسئولیت اعتیاد دانش آموزان را نه بر دوش آموزش و پرورش که بر دوش خانواده ها می داند.
به قول اعتیاد در سطح دانش آموزان معتقد هستین، ولی این که ما بگیم دانش آموز در مدرسه معتاد میشه رو نمیتونیم، هیچ کسی قبول نداره. شما وقتی که نگاه بکنید 33% از دانش آموزان در یه تحقیق ملی میگن یکی از اعضای خانواده شون سیگاریه، 5% گفتن یکی از اعضای خانواده مصرف مواد داره، 4% گفتن دوستان حشیشی دارن، 7% گفتن دوستانی دارن که مصرف کننده تریاک هستن، 5% گفتن دوستان دارن که مصرف.
یعنی تاثیر خانواده و دوستان رو بیشتر اینجا مهم میدونید؟
قطعاً در نوجوانان گروه همسالان یکی از اثرگذارترین افراد در رفتارهای نوجوانان هستند و در قسمت دوم وقتی ما میگیم 85% شخصیت در خانواده شکل میگیره، وقتی یکی از اعضای خانواده معتاد باشه قطعاً روی یک نوجوان محصل اثر خودشو خواهد گذاشت.
مواد مخدر تنها یکی از مسائلی است که دختران ایران پیش از رسیدن به سن قانونی با آن روبرو هستند. در برخی از مناطق دختران ایرانی به دلیل فقدان مدارس خانه نشین می شوند و به ازدواج مردانی در می آیند که هیچ آمار دقیقی از سن آنها وجود ندارد. گروه دیگری به مشاغل خانگی و کمک کردن به والدینشان مشغول می شوند. گروهی را هم که هر روز در خیابان ها می بینید که به دست فروشی مشغولند. گروهی هم که شانس مدرسه رفتن دارند در کنار همه تبعیض های آموزشی و آموزش های عقیدتی با فقدان آموزش های از جمله سلامت جنسی، آشنایی با مواد مخدر و روانگردان ها و تبعات آنها روبرو هستند. از سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، میپرسم که مقصر همه این کاستی های آموزشی دختران در ایران جز آموزش و پرورش چه کسی است؟
در ایران باید موضوع مربوط به دختران جوان در متن جامعه دیده بشه، یعنی ما در چه جامعه زندگی میکنیم و چرا پدیده هایی در ایران به وجود میاد که شاید نظیرشو در کشورهای دیگه، بسیکن در کشورهایی که دخترها اصلا سطح آموزش خیلی بالایی برخوردارن ما نمیبینیم. اما در مورد دخترانی که ازدواج زود رش میکنن بیشتر در حوزه فقر، در حوزه کمبود امکانات و در حوزه عقب موندگی و توسعه نیافتگی بیشتر قابل بحث هستن و معمولا خودشون نیستن که تصمیم گیرنده هستن، این خانواده هاشون هستن که تصمیم میگیرن که چه نحو برخورد بکنن. اما در مورد دخترانی که به مدرسه میرن، به نظام آموزشی دسترسی دارن یا به دانشگاه میرن و پدیده‌های جدید به خصوص استفاده از مواد مخدر یا مشروبات الکلی و رواج شدید چنین پدیده‌هایی در بین اونها، این در واقع مدار برمیگرده به یک شکاف خیلی جدی که وجود داره امروز بین ذهنیت دخترها و وضعیتی که جامعه به دخترای ایران تحمیل می‌کنه. در نتیجه ما شاهد شکل گرفتن فضاهای بسته‌ای هستیم که نه تنها خانواده‌ها برایش اشراف و کنترلی ندارن، بلکه هیچ کدوم از نهادهای رسمی هم نمیتونن به طور واقعی دخالتی داشته باشن. در نتیجه در این فضاهاست که استفاده از مواد مخدر، استفاده از مشروبات الکلی به شکل اغراق‌آمیز یا بقیه کارها یا رفتارهایی که این روزا در مطبوعات و رسانه‌ها صحبت میشه شکل میگیره، چون اونا با ذهنیت جدید یه دختر جوان در دنیای امروز دارن زندگی میکنن، در حالی که جامعه ایران اونا رو هول میده به طرف یه نوع زندگی زیرزمینی که درش همه اشکال نامتعارف رفتارهای جوانها میتونه شکل بگیره. و در حقیقت ما شاهد یک فرهنگ زیرزمینی جوانها هستیم که جامعه قادر به دیدنشون نیست و زمانی فقط اونا میبینه که ما عواقب بسیار منفیشو میبینیم، مثلا مثل مرگ و میرهای ناشی از استفاده از مواد مخدر، بستری شدن در بیمارستان به خاطر افراد در خوردشوب یا استفاده مواد مخدر و مسائل شبیه همین.
آیه پیوندی، شما در واقع مسئولیت اصلی این ماجرا رو به عهده جامعه میدونید، در حالی که ما میبینیم در کشورهای دیگه از همون دوران ابتدایی مخصوصا دختر بچه ها و البته پسر بچه ها هم در معرض آموزش های جنسی قرار میگیرن برای کم کردن ارتباطات پر ریسک جنسی در آیندهشون و هم اطلاعات کامل و دقیق در مورد انواع مواد مخدر، انواع روانگردان ها و انواع مشروبات الکلی به دست میارن و به طور دقیق مطالعه میکنن در مورد آثار اونها بر بدنشون، اما هیچ کدوم از این موارد در سیستم آموزش پرورش جمهوری اسلامی ارائه نمیشه. این محدود کردن اطلاعات بچه ها و این در اختیار قرار ندادن دانشی که اونها بهش نیاز دارن به نظر شما مسئولش وزارت آموزش پرورش نیست؟
ببین، وقتی من صحبت از جامعه میکنم منظور من همه نهادهای رسمی به خصوص دستگاه آموزشی ایران هم هست. یعنی این فشارهایی که ازش صحبت میکنم در مورد زنان و دختران در ایران و در واقع فضای خاصی که برای اونها وجود داره و هول میده این دختر جوان رو به سمت در واقع نوع زندگی زیرزمینی مخفی درون گروه های کوچک، همه اینها محصول این نظام بسته است که برای زنان در ایران وجود اومده. اما نقشی که وزارت آموزش و پرورش میتونه بازی بکنه، خب همونجوری که شما میگین خیلی اساسی است، ولی مشکل آموزش ایران اینه که در حقیقت بر سر یه دوراهی است. از این طرف اگه قرار بشه که در مورد برای مثال مصرف مشروبات الکلی یا مصرف مواد مخدر صحبت بکنه با بچه‌ها، به این معناست که این پدیده در جامعه ایران به طور گسترده وجود داره و به رسمیت شناختن این پدیده هست، بنابراین یه نوع اکراه داره از ورود به این بحث. و همزمان در حقیقت به طور وسیع این پدیده وجود داره و میشه گفت تا حدودی وزارت آموزش و پرورش چشمش رو روی این پدیده میبنده. در نتیجه این تناقضی که ما در جامعه ایران امروز در این زندگی میکنیم، از یه طرف جوانان رو به طور گسترده داره یه زندگی هستن که نه نظام آموزشی میخواد بهش بپردازه و اصلا برایش اشراف داشته باشه و نه اون فضایی رو به وجود میاره که حتی این بحث ها از طرف خود بچه ها مطرح بشه، و در نتیجه یه نوع این فقدان آموزش همراه میشه با این فقدان فضای یه دیالوگ باز و جدی با بچه ها.
آقای پیوندی، در مدارس اروپایی چطور با مسئله تجربه مواد مخدر توسط دانش آموزان روبرو میشن؟
در مدارس اروپایی هم روانپزشک و هم پزشکی در اختیار بچه‌ها هست که بتونن به راحتی در مورد مشکلاتشون حرف بزنن. حتی بچه‌هایی که در سنین کمتر رابطه جنسی میگیرن این امکان وجود دارن که بلافاصله مشاوره بهشون داده بشه و اونا بتونن از اون دانش لازم برای اینکه خودشون دفاع بکنن در مقابل انواع خطرات و بیماریایی که میتونه وجود داشته باشه، همه اینها در اختیار بچه‌هاست، برای اینکه یه دیالوگ باز وجود داره، هیچ تابویی وجود نداره و ترجیح از اینکه از خودش و از مسائل خودش حرف بزنه با یک مشاور یا معلمین یا مسئول مدرسه وجود نداره. این دیالوگ در مدارس ایران اساساً وجود نداره. یعنی جامعه ما چه در بخش نهادهای رسمی چه در سطح خانواده و در رسانه ها این سنت و این تجربه و این در واقع پراتیک وجود نداره که با جوان ها ما وارد یک دیالوگ روشن، شفاف و سازنده بشیم و از خطرات به اونا صحبت بکنیم و نترسیم از این که تابوها رو در موردش بحث بکنیم. یعنی استفاده از مواد مخدر، داشتن رابطه جنسی، استفاده از مشروبات الکلی، در مورد همه اینا ما طوری عمل میکنیم که گویا هیچ چی وجود نداره، در حالی که همه چیز وجود داره و متاسفانه این زندگی زیرزمینی که بین جوان‌ها به وجود اومده و اونا تحمیل شده در عمل بهشون، راه را برای همه کجروی‌ها، همه در واقع بیماری‌ها، همه رفتارهایی که بعضی موقع اصلا متعارف و معقول هم نیستن متاسفانه باز گذاشته.
با پایان گفتگو با سعید پیوندی، جامعه شناس آموزشی ساکن فرانسه، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. برنامه صدای دیگر رو علاوه بر این میتونید بر روی صفحه تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. نظرات، پیشنهادات خودتون رو هم میتونید از طریق شبکه تلگرام با ما در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.